بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث ما راجع به تربیت کودک بود، یعنی بحث مهم. یک بحث راجع به قانون وراثت بود، فی الجمله درباره او صحبت کردن. بحث دیگری هم راجع به قضا و اینکه قضا تأثیر در سعادت و شقاوت طفل دارد، درباره او هم فی الجمله صحبت کرده. بحث سوم که هفته گذشته عنوان شد این بود که افکار پدر و مادر در وقت انعقاد نطفه، فکر مادر در وقتی که آبستن به بچه است، فکر مادر در وقتی که بچه رو شیر می دهد، تأثیر در سعادت و شقاوت بچه دارد. از نظر اسلام فکر گناه گناه نیست و از الطاف بزرگ خدا این است که اگر کسی فکر گناه بکند، گناه در نامه عملش نوشته نمی شود. و اما به عکس، اگر فکر ثواب بکند ولا اون ثواب را هم به جا نیاورد، ثواب در نامه عملش نوشته می شود. این از الطاف بزرگ خداست. اما این فکر گناه که گناه نیست، روی دل اثر می گذارد. لذا روایتی نقل می کنم که حضرت عیسی به حواریین سفارش می کرد، می گفت برادرم موسی فرموده است زنا نکنی، من می گویم فکر زنا نکنی. برای این که فکر زنا نظیر دودی است که در اتاق پیدا بشه، همونطوری که دود در اتاق سفید اتاق را سیاه می کند، فکر گناه دل را سیاه می کند. لذا فکر گناه گرچه گناه نیست و از الطاف خداوند اینه که او را بخشیده است، در نامه عمل نوشته نمی شود، اما در این که روی دل اثر می گذارد بلا اشکال است از نظر علمای علم اخلاق، و در این که روی سعادت و شقاوت بچه اثر می گذارد اون هم بلا اشکال است از نظر روانشناس ها و علمای علم اخلاق. حجاج ابن یوسف ثقفی مرد بسیار نانجیبی است، شاید مثل این حجاج در دنیا نیامده و نخواهد آمد. حالا بر فرضم مثلش آمده یا بیاید، اما از نظر شقاوت در رتبه اول واقع شدی. خودش می گفت 120,000 نفر از شیعان علی را به جرم شیعگری کشتن، زندانی درست کرده بود در وسط آفتاب، اونم در عراق، هوای گرد، از سیم خاردار، زن و مرد و جوان و پیر را در این زندان کرده بود مخلوط. قضای اینها دمیری در کتاب حیات الحیوان می نویسد قضای اینها 2 تا دانه نان بود که بیشتری این نان از خاکستر تهیه شده بود، یه مقدارش جو بود و یه مقدارش هم خاکستر. و روز دوم و سوم اینها می مردن، دستور می داد که جنازاشون رو بر ندارد، جنازه ها می گندید، بوی تعفن از این زندان بلند بود، به قدری شکنجه آور بود که یک کسی زندان بود، بعد مدتی مادرش به دیدنش اومد، ملاقاتش اومد، وقتی جوان اومد از بس این جوان سیاه و لاغر شده بود مادر نشناختش. جوانه گفت مادرم خودم هستم. این مرد به قدر نان جیب است که می گفت از لذتهای من اینه که ببینم شیعه علی در خونش دست و پا می زنه. لذا موقع نهار دستور می داد یکی از شیعیان علی رو می آوردن گردن می زد، مجمعه داغ روی سرش می زاش برای اینکه خون بیرون نیاد، یه مقدار بیشتر دست و پا بزنی، و حجاج قاه قاه می خندید و قضا می خورد. یک کسی را آوردن در مقابلش، گفت که جرم تو چیه؟ گفت نمیدونم، در وسط راه گرفتندم برای اینکه من گفتم الله اکبر. گفت معلوم میشه زبانم داری، معلوم میشه حرفم در مقابل من میتونی بزنی، معلوم میشه دل داری، جلاد بیا شکم ای را پاره کن، دلش رو بده به من ببینم چقدر دلش گنده است. شکم رو پاره کرد، دل رو گرفت، قاه قاه میخندید، میگفت دلت هم که گنده نیست، چجور جرأت حرف زدن داشتی. نظیر این چیزها رو از حجاج خیلی نقل میکنن. از امام سجاد سلام الله علیه روایت داریم، از امام صادق هم روایت داریم که این حجاج با این قصاوتش برای اینه که شرک شیطان بود. قرآن می‌فرماید و شارکم فی الاموال والاولاد، یعنی یکی از کارهای شیطان اینه که شرکت در اولاد پیدا میکنه، و این بچه از شیطانم میشه. سوال میکردن که این شرک شیطان یعنی چی؟ امام سجاد میفرمود که حجاج ابن یوسف ثقفی شرک شیطان بوده. یعنی پدرش و شیطان دو اینها با هم حجاج به دنیا آوردند. یا اینکه امام صادق سلام الله علیه می‌فرمایند در وقت حیض هم پدر هم بستر با مادرش شده و نطفه در حال حیض بسته شده و عمده چیزهایی که از روایات و تاریخ استفاده می کنیم اینه که مادر حجاج ابن یوسف ثقفی یا آدم لاابالی بوده. در تاریخ می خوانیم در زمان عمر، عمر اومد رد بشه از در خانه این زن، دید این زن یه زمزمه قنا و موسیقی از خانش بیرون میاد، گوش داد، دید که همین زن داره آوازخوانی میکنه و یه شعر عربی هم نسبت بهش میدن. هل من سبیل الى خمر فاشربها، هل من سبیل الى نظر ابن حجاجی، یعنی ای کاش راهی به شراب داشتم میخوردم و ای کاش راهی به معشوقم داشتم و به او میرسیدم. نظر ابن حجاج میگن یک جوان با جمالی در اون زمان بوده و این زن عاشق او بوده. عمر خیلی عصبانی شد، گفت در زمان من و عشق بازی و این حرفا، اما بیچاره نظر ابن حجاج و گرفتارش تراشی تبعیدش کرد و گفت در شهر باید عاشق و معشوقی نباشی. این زن عاشق بود، زن شوهردار اما عاشق. در وقت انعقاد نطفه معلوم است به فکر معشوقش بود، اثر گذاشت این فکر روی نطفه، اثر گذاشت روی بچه در شکم این مادر، اثر گذاشت روی شیر این مادر. حجاج ابن یوسف ثقفی تحویل جامعه داد. در این که فکر گناه در وقت انعقاد نطفه تأثیر در بچه داره، فکر گناه در وقت آبستن بودن زن تأثیر در بچه داره، فکر گناه در وقت شیر دادن تأثیر در بچه دارد، از نظر تاریخ و تجربه بلا اشکاله. به عکسش هم هم شیخ انصاری رحمت الله علیه به مقام بلندی رسید. در متأخرین شاید مثل شیخ از نظر عیل، از نظر زهد، از نظر تقوا نیامده باشد. خیلی عالی است این معنی. دو تا کتاب نوشته به نام فرائض و مکاسب که آقایان طلاب اگر خیلی جدیت کنند 3 سال باید بخوانند و واقع و حقیقتشم به این زودی نمی فهمند. 7-8-10 سال باید خارج بخونند تا فرائض و مکاسب شیخ رو بفهمند. از نظر علمم خیلی عالی، از نظر تقوا هم خیلی عالی بودی. یک مرد زاهدی، به قدری این مرد از نظر تقوا بلند مرتبه بوده که دم مرگ 2 چیز ازش نقل میکنن. یکی هرچه رو به قبله میکشندندش از قبله برمیگشت و هی دستور میداد من رو به قبله بکشی. بعد میگفتن که چرا؟ میگفت برای این که من اسهال دارم و رو به قبله بول کردن، قائد کردن حرامه و من باید خودم را از قبله اون طرف بکشم. شما هم وظیفه دارید مرا رو به قبله بکشید، شما به وظیفه عمل کنید، منم به وظیفه عمل میکنم تا بمیرم. دم مرگ و این جمله از یک نفر معلومه که خیلی عالی. میگن دم مرگ گریه میکرد، بهش گفتن که چرا گریه میکنی با این مقامت؟ گفت یادم اومد یه جمله در کتابم نوشتم و این جمله روز قیامت جواب ندارم. در کتابم نوشتم و توهم بعض من لا فضل له، یعنی توهم کرده است، بیجا گفته است بعض کسی که فضل نداره. این غیبت نبوده، برای اینکه معلوم نیست که کی مرادشه، اما همین جمله یه رکیک گریه می کردم من، گفت این دروغه، برای اینکه توهم بعض من لا فضل له فضل داشته که کتاب نوشته و من هوش کردم، بی خودی گفتم توهم کرده است بعضی کسی که فضل نداشته، در روز قیامت جواب این دروغ را چجور بدم؟ به مادر شیخ انصاری گفتم باریکالله چه پسر خوبی، چه شیر خوبی، چه مادر خوبی. مادر گفت نه، من توقع بیشتر از این از شیخ داشتم، برای خاطر این که من وقتی آبستن به این بچه بودم یا 2 سال شیر به این بچه دادم، هیچ وقت بی طهارت نبودم، هر وقتی که میخواستم شیرش بدم وضو میگرفتم. در اینی که فکر گناه اثر میگذارد روی سعادت و شقاوت بچه، به عکسش فکر ثواب، فکر خدا، گفتن بسم الله الرحمن الرحیم وقت انعقاد نطفه، خوندن قرآن در وقت آبستن بودن، وقتی که به بچه شیر میخواد بده بسم الله الرحمن الرحیم گفتن، اینا خیلی اثر دارن. خیلی چیزی که به شما سفارش کنم و شما به خانواده هاتون سفارش کنید اینه که زمینه سعادت برای بچه هاتون فراهم کنید و مواظب باشید زمینه شقاوت برای بچه هاتون فراهم نکنید. نگاه به نامحرم تأثیر داره برای مرد، برای اینکه اگر چشم پر بشه از نگاه به نامحرم، اگر از این مرد انتقال نطفه بشه، زمینه شقاوت برای این بچه فراهم میشه. چنانچه زنی به فکر نامحرم با شوهرش هم بستر بشه، حتی روایت میگوید، روانشناس ها میگویند که در وقت انعقاد نطفه اگر پدر یا مادر یا هر دو به فکر یک کسی باشن، اون بچه شکل و شباهتش هم به او میره. از این جهت بعضی ها که شکل مادرشون نیستن، شکل پدرشون نیستن، میگوین این پدر یا مادر یا هر دو در وقت انعقاد نطفه به فکر یک کسی بودن، حالا یا حلال یا حرام، و این بچه به شکل او، به شباهت او در آمد. اینقدر اثر داره، در جسم اثر داره و در روح هم اثر داره. مواظب باشید در وقتی که انعقاد نطفه می شود با نشاط باش. غم، قصه، نگرانی باید نباش و الا بچه دل مرده می شود. مادر رو مواظب باشید با نشاط باشد، غم، قصه، نگرانی نداشته باشد. مواظب باشید در وقتی که زن آبستن است، مخصوصا وقت انعقاد نطفه، این که محیط خانه سرد نباشد، با گرمی، با رفاقت و مخصوصا اون 9 ماه و 2 سالی که بچه رو شیر میده، این باید خیلی بانشاط باشه. غم خوردن، قصه خوردن اثر دارد روی بچه، اونم اثر کامل. عصبانی شدن تأثیر عجیبی داره روی نطفه، روی بچه، روی شیر. از نظر ظاهر بعض اوقات اگر شیره که در حال عصبانی شیر بده، بچه رو گنگ میکنه. اگه در حال آبستنی ناراحت بشه، داد بزنه، فریاد کنه، خودخوری کنه، بعض اوقات بچه رو شل میکنه. حالا شلی بده، گنگی، کری بده، فلجی بده، اما بدتر از این، اینکه اگر گناه کند تأثیر روی بچه میگذارد، بچه رو کور و شل از نظر روح میکند. و از همون بچگی این بچه دیگه زمینه شقاوتش ریخته شده. انشاءالله بعد دربارش صحبت میکنم چجور میشه که بعض اوقات این بچه های ما ظالم میشن. بچه 2 ساله است و بچه 3 ساله است، دروغ میگه، رنگ خودشان زرد میشه. اگر یه روانشناسی باشه بهش نگاه بکنه میفهمه دروغ گفته. چجور میشه بچه 2 ساله 3 ساله تو سر خواهرش میزنه، تو سر مادرش میزنه اگه لوسن و نور باشه. خوشش میاد از اینکه کسی رو بزنی. رو اینها باید فکر کرد. روانشناس ها رو اینو فکر کردن، علمای علم اخلاق رو اینو فکر کردن. خلاصه حرف دیگه بیشتر از این، چون این بحث ها خیلی دامنه داره و اگر ما بخوایم راجع به تربیت کودک با شما صحبت بکنم، بیشتر از 2-3 سال باید در هر طرازی صحبت بشه و انشاءالله این 1 ماه 2 ماه این بحث باید تمام شه. خلاصه حرف در فصل 3 این شد که فکر گناه، فکر ثواب، فکرهای عادی، تخیل ها، وسوسه ها، نگرانی ها، غم ها، قصه ها، اینا در سعادت و شقاوت بچه تأثیر داره. در وقت انعقاد نطفه یا وقتی که مادر آبستنه یا وقتی که بچه رو شیر میده. اینم بحث 3. بحث 4 که عمده بحث است، بحث تربیت. چیزی که به شما اول سفارش کنم تا هفته آینده اینی که یقین داشته باشید از همون روزی که بچه به دنیا می آید، بعضی از استعدادهای این بچه بالفعل، معنای بالفعل یعنی آتش از زیر خاکستر بیرون آمد، بعضی از استعدادهاش و قرائزش بالقوه، یعنی آتش زیر خاکستره. مثلا بچه از نظر خوردن یه غریزه ای، خب همون وقتی که به دنیا میاد میداند که پستان مادر رو باید بمکد، غذا بخورد، سیر شود، پستان مادر رو رها کن. یه غریزه ایست برای بچه بالفعلم هم. و از غرایزی که بالفعل است و بعد در بارش صحبت می کنم غریزه شخصیتی و یکی از غرایز غریزه علم یابی است، غریزه حقیقت یابی، حقیقت جویی است که اینم از نظر روایات ما بالفعل. این جمله ای که داریم که اطلب العلم من المهد الى البحر که سعدی به شعرش در آورده، ز گهواره تا گور دانش بجوی، این معلوم نیست اقراق باشد، این حقیقت است. یعنی بچه از همون روزی که به دنیا اومد، از همون روز وقت تربیتش، از همون روز باید مواظبش باشی. یه جمله ای نقل میکنن، نمیدانم تا چه اندازه درست باشه، اما چون ریشه روایی داره براتون نقل کنم و بعدم روایتی براتون نقل کنم، ببینید که چقدر تربیت کودک مشکلی، چقدر پدر و مادر باید مواظبت کنن. نقل میکنن در جنگ جهانی دوم، شما میدانید که آلمانی ها فرانسه رو گرفتن، ریختن در فرانسه و چون خانه نداشتن خانه های فرانسوی ها رو اینو اشغال کرده بودن، نظامی ها اشغال کرده بودن، یه دسته در این خانه، یه دسته در اون خانه، یه دسته در اون خانه. یه زنی رو در فرانسه این عمل مغزی پیدا کرد، ای را بردن ژاپن برای عمل مغزی. نقل میکنن اونجا کاسه سرش رو برداشتن برای عمل کردن، اون دکتر که عمل میکرد مغزی ای رو چیز غریب و عجیبی دید، زن بیهوشه داره مغز رو عمل میکنه، چاقوی جراحیش رسید به یک رگی. یه وقتی این زن برای کس سرود آلمانی بخونه، خیلی تعجب کرد، زن در حال بیهوشی اونم سرود آلمانی، زن فرانسوی. دو دفعه مشغول چاقوی جراحی رو برداشت از اون رگ ریز، خب تمام شد. دو دفعه که رسید به اون رگ، چاقوی جراحی رسید به اون رگ، دو دفعه بنا کرد این سرود آلمانی بخون. خب کاسه سر رو گذاشتن، مغز عمل شد، بیهوش بود چند روز. بعد از بهوش آمدن این دکتر اومد گفت که تو زبان آلمانی بلدی؟ گفت نه، من فرانسوی هستم و زبان آلمانی بلد نیستم، سواد خیلی هم ندارم. اینجا تعجب بیشتر شد، بالاخره دکترها جمع شدن، حقوقدانها جمع شدن، روانشناسها جمع شدن، تشکیل جلسه دادن، ریشه یابی کردن، پس از مدتها ریشه رو پیدا کرد، دیدن که این بچه، این زن بچه کوچکی بوده در جنگ جهانی دوم و یه دسته از نظامی های آلمانی ریخته بودن تو فرانسه تو منزل اینا و اینا منزل جداگانه نداشتن، اینا به زور اومده بودن تو این منزل و این بچه در میان این نظامی ها بزرگ شده، بچه تو گهواره بوده و
و اینا چون که فتح کرده بودن بعض اوقا سرود میخوندن، سرود آلمانی میخوندن، دیدن سرود آلمانی اونا اثر گذاشته روی مغز این بچه و کی جواب داد خودش متوجه نیست، اما وقتی چاقوی جراحی به اون رگ رسید، با فرضی که 7 سال یک مرتبه سلول های بدن تمام عوض میشه، اما بالاخره سرود آلمانی در وقت کودکی در مغز بچه اثر گذاشته، اثر میگذاره. این قضیه درست باشد یا نباشد، اما از نظر روایات ما درست. مگر شما بچه تون را همون روزهای اول اذان اقامه در گوشش نمیگید؟ این اذان اقامه گفتن یعنی چه؟ چرا به ما گفتن در گوش بچه بگو الله اکبر، در گوش چپش بگو قد قامت الصلاه؟ چرا؟ در روایات میخوانیم وقتی که بچه بیدار است زن و مرد حق ندارند با هم همبستر بشن در اون اتاق. بچه است، کوچک است، اما صحنه غریزه جنسی رو بچه نباید ببیند. بعد روایات میگه به قدری داغش میکند، میفرماید اگر این دختر زنا دهنده یا این مرد زنا کننده شد، این پدر و مادر خود رو ملامت نکنند، بدونن تقصیر دارن، بدونن که این بچه ولا 10 روزه 1 ماهه بیدار بوده و چون بیدار بوده صحنه رو دیده اثر گذاشته است روی مغزش. چه چیزهایی در روایات ما پیدا میشه و حی که ما مثل حلیت المتقین داریم اما بهش عمل نمی کنیم. روشن فکرامونم او را خرافی می دونن، مقدس مآبامونم او را روایاتش ضعیف می دونن. ما از این بدبختی ها زیاد برامون زیاد اووردن. خوبم تونستن ما رو از اهل بیت جدا کنن از همین راه ها. خلاصه حرف اینه که از همون روز اول تربیت شروع میشه، باید مهیا بشه. از این که در گوش بچت اذان و اقامه بگو به ما میگه در مقابل بچه غیبت نکن، دروغ نگو، نما متقنچینی نکن، حرفهای لغو نزن، تأثیر در بچه. در این که به ما گفتن وقتی بچه بیدار است ولا کوچک ولا در گهواره صحنه غریزه جنسی جلو نیاد، به ما میفهماند باید در خانه مواظب افعالمون، مواظب کردارمون باشیم و بدانیم افعال ما اثر میگذارد روی مغز بچه. محیط خانه اگه سرد باشد اثر میگذارد روی مغز بچه، محیط خانه اگه گرم باشد، زن و شوهر با هم مهربان باشند، اثر میگذارد روی مغز بچه. پس بحث چهارم ما مقدمش این شد که تربیت از همون روز اول شروع میشه و این تربیت کودک به سنین کودک منقسم میشه به 3 قسم، یکی تا 7 سالگی، 2 تا 14 سالگی، 3 از 14 سال به بالا تا دیگه زن بگیرد یا شوهر بکن. انشاءالله هفته آینده درباره این سه مرتبه با شما صحبت می کنم. خدایا به عزت و جلالت قسمت می دهیم صفات انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه به همه ما عنایت فرمود. این آتش جنگ را هر چه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرمود. خدایا به عزت و جلالت دردهای بی درمان ما، دردهای ظاهر و باطن ما، مریضهای اسلام، مخصوصا مجروحین، معلولین، منظورین، شفای عاجل عنایت فرمود. خدا به عزت و جلالت دست ما را از دامان اهل بیت کوتاه مفرما. این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما، این ایران، در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا. آمین.